چه کسی اولین بار قرآن را به فارسی ترجمه کرد؟ مهر، چه کسی اولین بار قرآن را به فارسی ترجمه کرد؟ این پرسش ساده به نظر می رسد، اما دشواری برگرداندن یک متن مقدس به زبان دیگر سختی کار را بیشتر می کند. چه کسی اولین بار متن کلام الله مجید را به فارسی ترجمه کرد؟ این پرسش ساده به نظر می رسد، اما دشواری برگرداندن یک متن به زبان دیگر به ویژه که مقدس‌ترین متن در ادیان الهی باشد و به دور از تحریف با در نظر داشتن حساسیت این متن سختی کار را بیشتر می کند. سید محمد عمادی حائری در این باره به مهر پاسخ داد. حائری دکترای دینپژوهی از دانشگاه تقریب مذاهب و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد و استادیار پژوهشکده علوم انسانی و بنیاد دایره المعارف اسلامی دانشنامه جهان اسلام است. همچنین مؤلف کتاب‌های قرآن فارسی کهن، تاریخ، تحریرها، تحلیل با سازی متون کهن حدیث شیعه، روش، تحلیل، نمونه از نسخه‌های استانبول، دست‌نویس‌هایی در فلسفه، کلام، عرفان، زبان دینی، ذهن بشری در دست انتشار. با او درباره اولین ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی به گفتگو نشستیم. مشروع این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید. اولین ترجمه قرآن به زبان فارسی در چه قرنی صورت گرفت؟ آیا در آغاز ممنوعیتی برای ترجمه متون مقدس وجود داشت؟ یا با توجه توجه نهضت ترجمه در دنیای اسلام در عهد عباسی دیگر مشکلی در این باره نبود؟ اولین گزارش هایی از ترجمه های قرآن به فارسی در دست داریم. نقل های پراکنده ای است که فقهای قدیم حنفی به آن استناد کردند و طبق آنها سلمان فارسی با اجازه پیامبر صاد سوره حمد را به فارسی ترجمه کرد. این نقل مورد توجیه و استناد فقهای حنفی از قرن چهارم به بعد است. مثلا شمس الائمه سرخسی این مطلب را در کتاب المبسوط خود آورده است. همچنین شافور اسفراینی در تاج الترجم آن را نقل می‌کند. نقل همین گزارش توسط فقهای حنفی به عنوان طرفداران ترجمه قرآن یکی از شواهدی است که نشان می‌دهد دنیای اسلام هم در آغاز برای ترجمه قرآن دنبال جواز فقهی بود و پذیرش اصل ترجمه قرآن در ابتدا آسان نبود و دشواری‌هایی داشت. یکی از قرائن دیگر این است که برای جواز نخستین ترجمه قرآن به فارسی، پادشاه سامانی از فقهای ماورا النهر و خراسان بزرگ استفتا کرد. این روایت ترجمه سلمان واقعی است. به هر حال، خالی از رنگ و بوی افسانه نیست. شاید بهره ای از حقیقت داشته باشد و بعدها به آن شاخ به برگ داده باشند. چرا در میان فقها حنفیان طرفدار ترجمه قرآن بودند؟ حتما زمینه‌های اجتماعی در این باره مؤثر بوده است. ابو حنیفه نژادی ایرانی داشت و گرایش دینی غالب در خراسان و ماوراء النهر در آن دوره‌ها حنفی بود، برخلاف شافعی که عرب تبار بود و پیروان او نیز در خراسان و ماوراء النهر در اقلیت بودند. به همین دلیل حنفی‌ها بیش از دیگر فرق به ترجمه قرآن نیاز داشتند. می‌دانید که برخی از فقهای حنفی قرن اول حتی نماز خواندن به فارسی را هم جایز می‌دانستند. به نظر می‌رسد این موضوع در احساس نیاز ایرانیان مسلمان به درک مستقیم مفاهیم دینی از طریق زبان مادریشان ریشه دارد و همین نیاز هم باعث شد حنفیان در نهضت ترجمه قرآن به فارسی هم پیشگام باشند و هم سهم مهمی داشته باشند. به طور مشخص اولین ترجمه‌ای که از قرآن در اختیار داریم چیست؟ اولین ترجمه کامل قرآن به زبان فارسی ترجمه‌ای است که در کتاب مشهور به ترجمیم تفسیر طبری درج شده است. کتابی که در حقیقت ترجمه جامعه البیان محمد بن جریر طبری نیست. بله، اول بار مرحوم دکتر عباس زریاب نشان داد که این کتاب ترجمه جامعه البیان نیست. مرحوم دکتر آذرنوش هم این نظر را بست داد و نکته‌های جدیدی به آن افزود. البته تحقیقات بعدی و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این کتاب به هر حال پیوندهایی با جامعه البیان محمد ابن بن طبری دارد. در واقع نوعی ترجمه و اقتباس همراه با افسوده‌ها و کاهش است. به هر حال در زمان منصور بنوح بن نصر سامانی این تفسیر به زبان فارسی ترجمه و تألیف می‌شود و در زمان آن آیات قرآن نیز برای نخستین بار در نیمه‌های قرن چهارم به طور کامل به فارسی ترجمه می‌شود. در فاصله این 3-4 قرن هیچ ترجمه ای از قرآن نبوده است. دو نکته مهم در اینجا وجود دارد. نخست اینکه سنت دینی ایرانیان در پیش از اسلام هم عمدتاً شفاهی بود و نقل و شرح و تفسیر متون دینی غالباً به صورت شفاهی صورت می گرفت. همین زمین موجب می شد که ایرانیان مسلمان از طریق مجلس گویی شفاهی از محتوای قرآن بهره مند شوند. یعنی اینطور نبوده است که ایرانیان فارسی زبان از محتوا و مضامین قرآن به کلی بی اطلاع باشند. شافور اسفراینی هم به همین نکته اشاره می کند آنجا که در تاج الترجم می گوید علما بر منابع قرآن را به فارسی برای مردم ترجمه و شرح و تفسیر می کردند. یعنی حافظ قرآن بودند و قرآن را می خواندند و معنی می کردند. نمیتوان گفت حافظ قرآن به مفهوم امروزی بودند، بلکه همین علمای ایرانی فارسی زبان قرآن را برای عموم مردم به فارسی ترجمه و شرح و تفسیر می‌کردند. درباره قرآن قدس چه نظری دارید؟ برخی معتقدند که این ترجمه از قرن دوم یا حتی قرن اول است. بله، آقای دکتر رواقی ادعا کرده بودند که این ترجمه ممکن است از قرن دوم باشد و حتی در چپ اول قرآن قدس عبارت کهن‌ترین برگردان قرآن به فارسی را، البته با علامت پرسش، بر روی آن چاپ کردند. قبل از چاپ قرآن قدس هم در مقاله‌ای کیهان فرهنگی این ترجمه را قدیمی‌ترین ترجمه قرآن معرفی کردند. این استنباط البته درست نیست و مبتنی بر پیش‌فرض نادرستی است. در واقع گویش محلی این متن که پیوندهایی با فارسی میانه دارد موجب آن استنباط نادرست شده است. الان بعید می‌دانم که آقای دکتر رواقی بر استنباط سابق خود باقی باشند. جیلبر لازار در مقاله‌ای پس از چاپ قرآن قدس یادآور شد که بر اساس ویژگی‌های زبانی این متن، از جمله میزان رسوخ واژه‌های عربی و کاربرد صورت‌های جدیدتر می‌بادر به جای همی و اندر. این متن را نمی‌توان قدیم‌تر از قرن پنجم و ششم دانست. در کتاب قرآن فارسی کهن نشان دادم که قرآن قدس در واقع روایتی است به گویش محلی از همان نخستین ترجمه قرآن به فارسی، در ضمن ترجمه تفسیر طبری یعنی مترجم نخستین ترجمه قرآن را به گویش محلی خودش برگردانیده است. جالب است که نسخه دیگر هم از قرآن قدس وجود دارد که حاوی ترجمه سوره مائده است و این را هم آقای دکتر رواقی با عنوان ترجمه سوره مائده چاپ کردند. این نسخه تفاوت‌های بسیار اندکی با نسخه مشهور به قرآن قدس دارد، یعنی در واقع دو نسخه از یک متن واحد هستند. من این دو نسخه را با نخستین ترجمه قرآن مقایسه کردم و به آن نتیجه رسیدم. علاوه بر قرآن قدس، مرحوم دکتر احمد علی رجایی بخارایی نیز ترجمه آزاد از قرآن را متعلق به قرن اول دانسته است. همان ترجمه‌ای که ایشان با عنوان اصلی ترجمه آهنگین از دو جزء قرآن مجید و عنوان فرعی پلیمیان شعر هجایی و عروضی فارسی در قرن اول هجری در سال 1353 چاپ کردند. من در کتاب قرآن فارسی کهن هم با دلایل زبانشناختی و هم با دلایل جامعه شناختی این تاریخ گذاری را هم رد کردم. به نظر من این ترجمه نیز حداکثر از قرن پنجم است و نمیتواند از این تاریخ قدیم تر باشد. دلیل جامعه شناختی این است که وقتی در قرن چهارم اصل ترجمه قرآن آن هم به شکل کاملا تحت اللفظی محتاج استفتای فقهی از علما بوده است. طبعاً در قرن اول کسی جسارت آن را نداشته که قرآن به شکل آزاد و موزون ترجمه کند. البته ما ترجمه موزون و مسجع از قرآن داریم، ترجمه عمر بن محمد بن نصفی که مرحوم دکتر جوینی در دو جلد چاپ کرده است. اما این ترجمه موزون از قرن ششم است و حدود یک قرن و نیم پس از نخستین ترجمه قرآن به فارسی است. ما می توانیم این تعبیر را داشته باشیم که ترجمه های اولیه قرآن صرفاً برگردان هایی لفظ به لفظ است، یعنی مدل جملات شبیه نحو عربی است و فارسی نیست. بله، کاملاً همینطور است. ساختار جملات مطابق متن قرآن است و فقط واژه ها فارسی است. این ترس و وسواس مترجمان را نشان می دهد که نگران بودند مبادا چیزی از قرآن از دست برود یا تغییر کند. البته بعدها و به مرور برخی مترجمان کم کم و با احتیاط بسیار خود را از قید آن ساختار رها می کنند. با این حال، سیطره نخستین ترجمه قرآن به فارسی افزون بر دو قرن بر تاریخ ترجمه قرآن سایه انداخته است. این کشف مهم دکتر آذرنوش در کتاب تاریخ ترجمه از عربی به فارسی است و من هم در کتاب قرآن فارسی کهن آن را بسط دادم و شواهد متعدد دیگری بر آن اقامه کردم. متن‌ها و نسخه‌های بازمانده متعدد این ادعا را اثبات می‌کنند. تا مدت‌ها ترجمه‌های قرآن بعدی فقط واژه‌ها را عوض می‌کنند، وگرنه ساختار و نحو جملات تا اندازه زیادی مطابق با نخستین ترجمه قرآن به فارسی است. مثلا در ضبط‌های اولیه واژه گمبودگی آمده است، در ضبط‌های بعدی به ترتیب می‌شود گمشدگی، گمراهی و نهایتاً زلالت، یعنی واژه‌ها بروز می‌شوند. این واژه‌ها و خط سیر دگرگونی آنها خیلی مهمند. درست است. بله، ترجمه‌های کهن قرآن گنجینه‌ای هستند از حیث واژه‌های کهن فارسی. از چه زمانی ترجمه‌ها کمی آزادتر و مستقل‌تر می‌شوند؟ چه کسانی این کار را می‌کنند؟ از همان قرن پنجم ترجمه‌هایی را داریم که هم کمی آزادتر عمل کردند. اولین نشانه‌های استقلال از آن ترجمه معیار را هم در آثار کسانی می‌بینیم که خودشان تفسیری مستقل به فارسی نوشتند. اینها به عنوان یک عالم دینی معتبر قدرت اجتهاد در ترجمه را نیز در خود می‌دیدند و می‌توانستند مدعی ترجمه‌های جدیدی باشند. مثلا شافور اسفراینی، مؤلف تفسیر تاج التراجم در مقدمه تفسیرش بحثی درباره بایدها و انبایدهای ترجمه قرآن دارد. با این آیین در ترجمه او هم تأثیر آن ترجمه رسمی اولیه را میتوان دید. پیشروتر و مبتکرتر از اسفراینی، ابو نصر حدادی است. ترجمه های قرآنی او هم از نخستین ترجمه قرآن تا اندازه زیادی استقلال دارد و هم ساختار ترجمه آن فارسی تر است. ابو نصر حدادی متوفا 457 است و تقریبا معاصر اسفراینی است که در 471 درگذشته است. ابو نصر حدادی تفسیر مفصلی به فارسی دارد با نام معانی کتاب الله تعالی و تفسیر المنیر. بخشی از این کتاب را مرحوم دکتر جلال متینی در 1352 به چاپ رساند و چون نام کتاب و مؤلف در آن زمان معلوم نبود، ایشان آن را با عنوان تفسیری بر اوشی از قرآن مجید منتشر کرد. سالها بعد من نسخه دیگر و بسیار نفیس از این کتاب را در ترکیه، موزه توپقاپی سرای پیدا کردم و به صورت عکسی چاپ کردم. در آغاز این نسخه نام کتاب و مفسر آمده است و به این گره سردرگم این تفسیر مهم فارسی گشوده شد. ابو نصر حدادی در عصر خودش یک عالم بسیار معتبر بوده است در غزنین، یعنی پایتخت غزنویان. این نسخه از تفسیر او هم در زمان سلطان ابراهیم غزنوی و به دستور او به دست عثمان بن حسین براق غزنوی در 484 کتابت و تصحیح شده است. در واقع نسخه ای سلطنتی است و محصول کتابت خانه سلطنتی غزنین. هر صفحه این اثر یک تابلوی بسیار نفیس از کتابت و تصحیب است. این نسخه نفیس را چطور در ترکیه پیدا کردید؟ تصویر دو صفحه از این نسخه در یک کتاب آلبوم مانند چاپ مؤسسه ایرسیکا در استانبول چاپ شده بود. من بر اساس بررسی متن همین دو صفحه پی بردم که این نسخه دستنویس دیگری از همان کتاب تفسیری بر اوش است. مقاله مفصلی نوشتم که به عنوان زمینه 19 مجله آینه میراث منتشر شد. سپس پیشنهاد چاپ عکسی این کتاب را به کتابخانه مجلس دادم. در زمانی که جناب آقای رسول جعفریان رئیس کتابخانه بود و مدیریت و دعوت و همراهی ایشان ما را هم سرسوق می آورد. به پایمردی ایشان تصویر نسخه به دست آمد و با همکاری کتابخانه مجلس و موزه توپقاپی در سال 1390 به صورت چاپ نسخه برگردان منتشر شد. پس از ابو نصر حدادی و شافور اسفراینی از چه کسانی می توان نام برد که ترجمه های مستقل عرضه کرده باشند؟ اگر ملاکمان استقلال نسبی از نخستین ترجمه قرآن به فارسی باشد، بعد از حدادی و اسفراینی باید از ترجمه های قرآنی ابوبکر عتیق نیشابوری در تفسیر التفاسیر معروف به تفسیر سرابادی نام ببریم. او نیز از قرن پنجم است، متوفا 494. به ترجمه های قرآن در دوره معاصر بپردازیم. چه کسانی را در ترجمه قرآن در دوره معاصر پیشگام می دانید؟ اساساً چه مبعی برای ترجمه معاصر قرآن در نظر می گیرید؟ اگر بخواهیم به طور تقریبی بگوییم، می توانیم از سال 1323 شمسی شروع کنیم، یعنی زمانی که مرحوم مهدی الهی قمشه‌ای چاپ اول ترجمه خود را منتشر کرد و صد ترجمه های تحت اللفظی را شکست و قرآن را به فارسی روان و همه فهم ترجمه کرد. بعد از مرحوم الهی قمشه‌ای باید به ابوالقاسم پاینده اشاره کرد که ترجمه‌اش از قرآن در سال 1336 شمسی چاپ شد. در واقع صدی را که الهی قمشه‌ای شکست راه را برای کسانی همچون پاینده باز کرد. در همین سال 1336 ترجمه محمد کاظم معزی نیز منتشر شد، ولی ترجمه معزی علارغم دقت بسیارش تحت اللفظی است و در دنبال همان سنت ترجمه های واژه به واژه قرار دارد و از آنها الگو گرفته است. الهی قمشه‌ای معمم است و به عنوان کسی که در کسوت روحانی است می تواند آن صد را بشکند و ترجمه اش هم مقبول جامعه دینی واقع شود. آن دو تون دیگر هم روحانی بودند. معزی روحانی بود اما پاینده نه. پاینده نویسنده و مترجم بود و قلم روان و دلنشینی داشت. من فکر نمی کنم روحانی بودن الهی قمشه‌ای تأثیری در این گذاشته باشد. ایشان یک روحانی مدرس دانشگاه و ساکن تهران بود و مثلا یک مجتهد مشهور به فقاهت یا مرجع تقلید ساکن قم یا نجف نبود که جامعه دینی به این دلیل ترجمه اش را بپذیرد. آن دور هم سالهای آغازین پس از سقوط رضاشاه بود و هنوز جوب رضاشاهی کمابیش بر جامعه حاکم بود. منظورم این است که دوره‌ای بود که کسانی همچون ابوالقاسم پاینده و بدیعالزمان فروزانفر هم می‌توانستند بدون بیم و واهمه در پی ترجمه قرآن باشند. اوایل دوره پهلوی دوم است. بله دقیقا. در سالهای بعد سید علی نقی فیض الاسلام که روحانیه ملای نجف دیده ای بود ترجمه و خلاصه تفسیری از قرآن ارائه کرد که چاپ اول آن در سال 1348 در 3 جلد منتشر شد. او هم تقریبا ترجمه اش تحت اللفظی است، ولی نه از نوع ترجمه تحت اللفظی موعظی. سبک فیض الاسلام در ترجمه و تفسیر خاص خود اوست، شبیه ترجمه اش از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، بسیار دقیق اما با توضیحات فراوان در میانه متن ترجمه که مخاطب را میرمند. اما ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای عملا راه تازه‌ای را در ترجمه قرآن به فارسی گشود. منظورم نوع ترجمه است، فارغ از اشکالات معنایی و سهلگیری در مطابقت با نص قرآنی که در ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای وجود دارد. و بعد از اینها چه کسی؟ اگر راهی را که مرحوم الهی قمشه‌ای گشود دنبال کنیم، به ترتیب باید از ترجمه زین العابدین رهنما در 4 جلد نام ببریم که طی سالهای 1348 تا 1354 شمسی به چاپ رسید. زین العابدین رهنما نویسنده و مترجم و روزنامه‌نگار بود. او برای ترجمه اش از قرآن نظریه داشت و کلیات آن را در مقدمه ترجمه اش توضیح داده است. او هم سعی کرد در این وفاداری به متن قرآن ترجمه‌ای روان و هماهنگ با ساختار زبان فارسی عرضه کند. در سالهای بعد هم ترجمه‌های دیگری از قرآن صورت گرفت که می‌توان آنها را در ادامه همین سنت تعریف کرد. از مهمترین این ترجمه ها می توان به ترجمه عبدالمحمد آیتی در سال 1367، ترجمه ابوالقاسم امامی در سال 1372، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی در سال 1372 اشاره کرد و سپس ترجمه های محمد مهدی فولادوند در سال 1373، بهاءالدین خرمشاهی در سال 1374، سید علی موسوی گمارودی در سال 1383، غلامعلی حداد عادل در سال 1390 و اخیراً محمد علی کوشا در سال 1401. اینها بهترین ترجمه های معاصر هستند. اینجا مجال مقایسه میان این ترجمه ها و ترجیح یکی بر دیگری نیست. فقط خوب است به این نکته اشاره کنم که ترجمه دکتر امامی به دلایلی خاص دارای اهمیت است. فارغ از دقت خاص این ترجمه در مطابقت با متن قرآن، اینکه مترجم میکوشد با زبان نسبتاً آرکائیک و کهنگر قدمت متن قرآن را به خواننده منتقل کند در خور توجه است. البته به همین دلیل ترجمه‌ای خاص است و ممکن است مخاطب عام نتواند به آسانی با آن خوب بگیرد.